کارکرد هم عبادی داشتن، هم برای مردم کارکرد نجوم رو داشته. در خیرآباد گشتاران یک کاخ باستانی رو هم داریم که یکی از مهمترین شواهد معماری دوره ساسانی، شما که زیباترین معماری ها رو شما میتونید اونجا ببینید، و همچنین کتیبه ها و سنگ نوشته هایی که به خط پهلوی که شما اونجا میبینید که چه جنگ هایی اونجا بوده، چه زندگی اجتماعی اونجا جریان داشته و ما با زندگی مردم هم اونجا آشنا میشیم. حتما ستون های سنگی و بقایایی که میبینید که بازرگان ها، تجار، حاکمان محلی در طول تاریخ چگونه اونجا زندگی میکردن.
بله بله، بسیار خوب، ممنون، سپاسگزارم. آیا جاذبه گردشگری دیگه‌ای در خیرآباد هست؟
ببینید تپه‌های مختلفی هست. این جاذبه هم دو گفتی، پل بود، عمارت‌ها بود، آتشکده‌ها و همون چهارتاقی که شما فرمودید بود، و همچنین مهمتر از اون یک به یک داره کاوش میشه اونجا. بله. و شما وقتی دارید میبینید به قول معروف باغستان‌های اونجا و اون طبیعت هم در کنار اونجا هست. من میخوام بگم در مورد خیرآباد شما همونطور که بقایای اون سیستم های آبرسانی رو شما میبینید، سیستم های مهندسی رو شما میبینید، و اینکه نزدیک راه های شاهی بوده و شما بقایای اون سنگ فرشا رو میبینید، همه اونها یک مجموعه ای از تاریخ رو به شما نشان خواهد داد که شما زمانی که به جایی که حاکم ها کاخ های شاهی داشتن چگونه سیستم های شهری به اونجا وصل.
بله، در اون منطقه کلن آقای صحابی، شهر دوگنبدان، خود گچساران، بهبهان، همین منطقه خیرآباد فکر میکنم جاذبه های بیشمار گردشگری باشه. سازه های بسیار تاریخی در اونجا قابل رویت هست.
شما در اونجا دوره قبل از ساسانیان رو بیشتر میبینید. در استان کوکیو و بویراحمد شما از بقایای دوره ایلامی ها محصه داشتیم، از قبل از سکونت آریایی ها تا دوره ایلامی ها تا دوره مادها تا دوره هخامنشیان و اشکانیان به بعد رو اونجا میبینیم، و کل دوره های تاریخی مختلف رو در تپه های متفاوت میبینیم، به دلیل اینکه اینها همه بر روی ارتفاعات ساخته میشده. یعنی شما از ارتفاعات و دامنه کوه های زاگرس، همچنین در شهرهای مختلف کوه دنا، شما سازه های متفاوتی رو شما میبینید، و یکی از مهمترین جاها بوده به دلیل اینکه راه های اصلی و فرعی جاده ابریشم و راه های جاده های شاهی رو هم از اونجا شما میبینید. این استان در طول تاریخ مهمترین استان ایران بوده و امروز هم منابع زیاد نفت و گازی که الان داره باز هم به یکی از نقاط مهم ایران اونجا رو تبدیل کرد.
بله، روستاهای اون اطراف چطور آقای صحابی؟ قدری هم در مورد روستاها به ما بگید.
ببینید روستاهای اونجا، روستاها در طول تاریخ متاسفانه به دلیل جنگ‌های مختلفی که اونجا بوده یک به یک از بین رفته و دوباره به وجود اومده. یعنی شما روستایی که الان نگاه بکنید که اون روستاها آیا میتونن از نظر تاریخی زیاد برای ما اهمیت داشته باشن، خیلی کمتر شده. روستاها به صورت فصلی جابجا شدن، و همچنین در این استان به دلیل اینکه ییلاق‌های مختلفی هست همیشه این یک جانشینی کمتر یه وقت اتفاق میفته و یک به یک اینها تغییر میکنه. یعنی روستاها بیشتر برای فصل‌های مختلف به دلیل کوهستانی بودن اونجا تغییرات اتفاق میفته، و در طول تاریخ شهرها بیشتر اهمیت داشتن تا روستاهایی که اونجا بود.
خیلی لطف کردید که این هفته و امروز همراه ما بودید. براتون آرزوی موفقیت دارم.
امیدوارم مردم سفر بکنن و یک تور یک روزه رو در طول تاریخ ایران اونجا ببینن، که نگاه بکنن که چگونه مردم در کوهستان‌ها زندگی می‌کردن، چگونه آذوقه جمع می‌کردن و چگونه زمستان‌های سخت رو عبور می‌دادن. و این هم به نظر من یکی از جاذبه‌هایی که ببینیم که در ایران چهار فصل چگونه هر جایی از ایران امکان سکونت، یک جانشینی، دفاع بوده، و این کوه ها در بسیاری از جنگ ها جناب آقای همتی استحکاماتی که اونجا استفاده می شده سدی بوده برای عدم نفوذ دشمن به ایران.
ممنون و سپاسگزارم، براتون آرزوی موفقیت
دارم. ارادت دارم.
روز خوش و خدا نگهدار. باز هم پیام های شما رو بخونم. آقای برآبادی از خراسان رضوی همراه ما هستن، گزینه 3 رو انتخاب کردن. حسین سفری از تهران گزینه 1 رو انتخاب کرده. همراه بعدیمون آقای نجفی هستن از گرگان، گزینه 3 رو انتخاب کردن. و خانم علی مردانی هم گزینه 3.
پرچمداران خرد، چراغ‌های جاودان تاریخ و اندیشه.
ملا هادی سبزواری از برجسته‌ترین فیلسوفان و حکیمان دوره قاجار بود که در سبزوار متولد شد. او به ویژه در زمینه فلسفه و حکمت متعالی تأثیرگذار بود و تلاش کرد فلسفه اسلامی را با مسائل روز و علوم جدید سازگار کند. سبزواری نه تنها معلم و مدرس بود، بلکه آثار فلسفی و آموزشی او نسل‌ها پس از او مرجع علمی و فرهنگی باقی ماند. همینک همراه میشم با جناب آقای دکتر محسن حبیبی، عضو محترم هیئت علمی و مدرس دانشگاه، تا با اندیشه های این فیلسوف بزرگ بیشتر آشنا بشیم. خدمت شما سلام عرض میکنم آقای حبیبی، خیلی خوش آمدید به سرزمین من، طاعتتون قبول باشه.
با عرض سلام خدمت شما جناب آقای همتی، طاعت شما هم قبول باشه. درود میفرستم به ملت شریف ایران، حکمت دوست و متمدن. در باب حاج ملا هادی سبزواری همطوری که شما فرمودید، امروز خب مصادف هست، فردا 8 اسفند رو نامیدن به نام این بزرگمرد حکمت دوران، حالا به نوعی میشه معاصر نامید چون پس از صفوی هستش و در دوران قاجاره و خب اهمیت بسیار زیادی داره. حاج ملا هادی سبزواری در رشد و توسعه اندیشیدن فلسفی برای ما، من لازم هستش قدری موقعیت او رو توضیح بدم، بعد به برخی از ابعاد فکری ایشون و آثارشون بپردازم.
خواهش میکنم.
نکنید هنگامی که در دوران صفویه افرادی همچون میر داماد و ارزم به حضورتون که شیخ بهایی خب خیلی پرآوازه میشن در حکمت و فلسفه و دانش‌های مختلف، یک فرد باهوش نابغه و درجه یکی شاگرد اینها میشه به نام ملا صدرای شیرازی.
بله.
که فلسفه ها و حکمت ها و عرفان پیش از خودش رو به یه اوجی میرسونه. ما پیش از او شاهد حکمت مشاع ابن سینا و فارابی هستیم و شعرها و حاشیه های بسیار زیادی که در قرن ها به او خورده، نقد و بررسی و تعالی که پیدا کرده، حکمت اشراق سهروردی تعالی پیدا کرده، رشد پیدا کرده، ولی این هنوز انگار یه نقطه عطفی لازم داشتن ملا صدرا بود. ملا صدرا با حکمت متعالیه خودش تونست فلسفه اسلامی رو به یک نقطه عطفی برسونه. اما اتفاقاتی رخ داد که من در این فرصت محدود مجال ندارم توضیح بدم، اما گویا این اوج بسیار زیاد حکمت متعالیه در ملا صدرا با وقایع سیاسی اجتماعی عدیدهی مواجه شد که اونگونه ادامه پیدا نکرد. یعنی حتی شاگردانش، یعنی ملا محسن فیض کاشانی و فیاض لاهیجی هم که دامادش هم اتفاق میده، هر دوتا اینا دامادهای ملا صدرا هستن، نتونستن کار استاد رو اونگونه که باید شاید ادامه بدن. ما از قرن 11 با یک رشد خیلی زیاد رویکرد به نسگرایی، ظاهرگرایی و اخباریگری مواجه هستیم در حوزه های مختلف علمی، مخصوصا مثلا در اصفهان و شیراز. این رو تنگ میشه، روز به روز جا برای کارهای عقلانی و اندیشه‌ای و فلسفی و حتی در فقه، فقهی که مبتنی بر اصول باشه و استنباط باشه، کم میشه و اخباریگری داره روز به روز رشد میکنه. اینجاست که ما میبینیم که ملا صدرا میاد و در کهک قوم قرار میگیره. این روند رو به افول همینطور هست، اما باریکه های همیشه وجود داشته.
بله.
و بعد در قرن ارزم به حضورتون 13 هجری هستش که این رشد مجدد ایجاد میشه. حاج ملا هادی سبزواری یکی از بازماندگان این فرایند هستش. یه حدود 2 ما افول شدیدی در فلسفه داشتیم و حاج ملا هادی سبزواری خب شاگرد ملا علی نوری و محمد ابراهیم کلواسی هستن که اینا خودشون حالا شاگردان آقا محمد بیدابادی در 1198 و اونم به نوعی شاگرد ملا اسماعیل خاجوی مازندر متوفای 1173 هستن. همینطور این باریکه ها هست در جایی، مثلا شما پدر و پسر نراقیه این رو میبینید، ملا مهدی و ملا احمد. این کورسویی که جای جای وجود داشته میرسه به حاج ملا هادی سبزواری که او برای تحصیلات به اصفهان میره و از محضر درس ملا علی نوری و محمد ابراهیم کلباسی استفاده میکنه و موقعی که به اون پختگی لازم میرسه میاد در منطقه خراسان و مشهد. حدود 40 سالی در حوزه علمی مشهد تدریس میکنه، کارهای بزرگی به انجام میرسونه. خب آثار متعدد دیده، حدود 80 اثر از حاج ملا هادی سبزواری به جا مانده. اما یکی از بزرگترین کارهایی که میکنه تربیت شاگردانه.
بله.
این تربیت شاگردان خیلی کمک میکنه بعدن در رشد و نمو به فلسفه در تهران کمک میکنه، که ما یه حوزه فلسفی حکمای اربعه تهران رو داریم، مثل ملا عبدالله زندوزی و اینها، کسایی هستن که شاگردانشون و شاگردانشون بعدن دانشگاه تهران رو تأسیس میکنن. یعنی ما اگه میبینیم دانشگاه تهران دانشکده معقول و منقول داره، که همین دانشکده الهیات هست، گروه فلسفی تأسیس میشه، اینها تهش میرسه به تلاش هایی که حاج ملا هادی سبزواری به صورت یکی و تنها داره انجام میده. شاگردان زیادی، حتی شاگردان که بعدا از بزرگان فقهای شیعه میشن، مثل آخوند ملا محمد کاظم خراسانی، معروف به آخوند خراسانی که استاد بسیاری از فقهای بعد خودش در دوران اواخر قاجار یا اوائل حتی پهلوی هستن. خب اینها خیلی کارهای بزرگی به انجام میرسن. اینو پس ریشه در کارهای عقلانی هستش که حاج ملا هادی سبزواری انجام. یکی از کارهای بسیار بازم تاثیرگذار حاج ملا هادی سبزواری نوشتن یه منظومه جناب همتی.
بله.
خب اثر اسفار، اثر مهم ملا صدرای اسفار اربعه، الحکمت المتالفی اسفار اربعه داره، 9 جلد الان چاپ شده، حتی 2 نسخه ازش داریم، هم نسخه بیروت داریم هم نسخه خردنامه داریم. خب این 9 جلد خب برای کسی که میخواسته تحصیل فلسفه بکنه سخت بوده. ایشون میاد گساره حکمت ملا صدرا رو در ابیاتی به نام منظومه از خودش به جا میده. این سنت بوده در حکمت و فلسفه و دانش و فقه ما، که خیلی از بزرگان ما که ذوق و قریحه ای داشتن این کار بسیار هم سختی است. شما یک دانش رو در قالب ابیاتی بیان کنین، برای خب کسی که طالب اون علم هستش کار بسیار آسان میشه، یعنی با یادگیری این ابیات کل مطلب دستش میومده. و جالب تر این که بسیاری از کسایی که به صورت منظومه‌ای، حالا ما مثل سیوطی رو داریم که ارزم بزرگتون اون 1000 بیت نحو عربی رو از او به جا مانده، خیلی دیگه هستن که اینها مؤلفیه ابن مالک سیوطی شرحش کرده. در علوم مختلف ما منظومه هایی داریم، منظومه هایی که شعر به معنای خیال انگیز نیستن، نه قصیده، نه مثلا غزل هستن، نه مثنوی، نه، اما اومدن علم خودشون رو به صورت منظوم در آوردن. اما جالبی کار حاج ملا هادی اینه که خودش این منظومه رو نوشته، خودش هم شرح زده، یعنی شرح منظومه هم از خودش هستش.
بله.
ولی دیگران خب منظومه رو نوشتن، دیگران شرح زده. این شرح منظومه حاج ملا هادی از او به بعد دیگه تبدیل به یک کتاب درسی میشه در فلسفه اسلامی، فلسفه ملا صدرا، یعنی حکمت متعالی. این خیلی کمک میکنه.
بله.
یعنی کار رو راحت میکنه برای مدرسی که میخواست یک دوره فلسفه ملا صدرا رو درس بده. هنوزم که هنوزه در بسیاری از دانشگاه ها و یا حوزه‌های علمی ما الان شرح منظومه درس داده میشه. شما مثلا شهید مطهری رحمت الله علیه الان 2 شرح منظومه ازشون به جا مانده که حاصل درس هاشون در دانشگاه تهران و یا درس خصوصیشون هستش. یه شرح ازم بود کوتاه و مختصر دارن که الان خیلی اونا میخونن، یه شرح مبسوط هم داره که فنی هست و حاصل مباحثاتیه که بعضن با اساتید دانشگاه ایشون
بله.
انجام دادن در بله. مدرسه مروی. پس شرح منظومه خیلی مؤثره. حاج ملا هادی سبزواری بر کتابهای مختلف ملا صدرا حاشیه زده، حاشیه هاش بر اسفار بسیار گویا هست، نشون میده که نوآوری های بسیار زیادی هم داشته، یعنی بله. تابع محض نبوده. همچنین بر کتاب مبدأ و معاد یه دیوان اشعاری هم داره ایشون، یعنی زاهب ذوق و قریح هم بوده، همچنین شرح بله. بر دعای سحر و شعرهای دیگه که تاثیرگذار بر حکمت پس از خودش.
استاد من لذت میبرم از گفتگو با شما، انقدر جامع و کامل توضیح دادید، اما متاسفانه فرصتمون تموم شد. امیدوارم بتونم در برنامه‌های بعدی باز هم با شما هم کلام بشم و بهره ببرم از کلامتون.
خیلی ممنون از شما،
سپاسگزارم ازتون. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدارتون.
خدا.
پاسخ صحیح امروز که از شما پرسیدیم، گزینه سوم پیوند دادن فلسفه با اخلاق و تقویت هویت فکری ایرانی اسلامی بود. سپاس از همراهیتون، ممنونم، خدا نگهدار.
روز بخیر هموطنان عزیز، سپاسگزاریم از اینکه همچنان لطف میکنید و همراه ما هستید. اما در این لحظه ما ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای محمد عطرت دوست، عضو هیئت علمی گروه الهیات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، که بنده خدمتشون خیر مقدم میگم. جناب عطرت دوست سلام بر شما، خیلی خوش اومدید به برنامه.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم تشکر کنم خدمت شما از قبولی طاعات عبادات شما و شنوندگان محترم برنامه رو دارم.
متشکرم، متقابلا همینطور. جناب عطرت دوست، میخواستم لطف کنید در خصوص پویش زندگی با آیه ها آنچه که لازم هست بفرمید. اگر سوالی به ذهنم رسید حتما مطرح میکنم. بفرمید، خواهش میکنم.
بله بسیار خوب. امروز روز هشتم ماه مبارک رمضان هست و در این روز هشتم یکی از آیات اجتماعی و بسیار پرکاربرد و مهم قرآن کریم رو در پویش داریم. آیه این که نشون میده واقعا دین اسلام چه نقشی در زندگی اجتماعی بشر داره و چگونه داره زندگی اجتماعی بشر رو هدایت میکنه. خدای متعال در آیه سوره مبارکه اعراف میفرماید کلوا واشربوا ولا تسرفوا. این قسمت اول آیه که میفرماید کلوا واشربوا اگرچه خیلی ظاهرش ساده است، اما یک امر الهی است برای زندگی اجتماعی. میگه آقا زندگی کنید مثل بقیه، شما انسانی باید زندگی اجتماعی داشته باشید، باید بخورید، باید بخوابید، باید بیا شامی، باید از امکانات و مواهب طبیعت استفاده بکنید. اما بخور بی حساب کتاب نیست. این خوردن و خوابیدن و زندگی اجتماعی شما باید حساب کتاب داشته باشه، نباید از یه مسیر خاصی خارج بشود، باید در یه چارچوب مشخصی باشه. من میخوام بحث خودم رو نکته وار بیان بکنم. پس نکته اول این که این آیه یک آیه کاملا اجتماعی و داره به ما نشون میده که دین در حوزه مباحث زندگی اجتماعی بشر و زندگی عادی بشر حرف برای گفتن داره. نظر داده خدا، خدا بی تفاوت از کنار مسائل اجتماعی ما رد نشد. این نکته اول. نکته دوم در قسمت انتهایی آیه میفهمد ولا تسرفوا. این اسراف یعنی چی؟ اسراف خیلی وقتی که بونم منظور زیاده روی. زیاده روی یکی از مصادر اسرافه. در همین سوره مبارکه اعراف آیات 80 تا 85 دو سه بار خدای متعال واژه اسراف رو به کار میبره که اگر به مصادرش دقت بکنیم متوجه میشیم اسراف از منظر خدای متعال و از منظر قرآن کریم در بافت معنای قرآن کریم یعنی استفاده نابجا از نعمت‌های الهی.
بله.
یعنی استفاده در مسیری غیر از مسیر حقیقی و صحیح خودش. مثلا در همین آیه 81 خدای متعال داستان قوم لوط رو که وقتی بیان میکنه میفهمد که این انسانها مسیر زندگی طبیعی خودشون رابطه زناشویی زن و مرد هست و ازدواج و تولید نسل هست، این مسیر رو تغییر دادن، رفتن به سمت روابط جنسی نامطلوب با همجنسان و با دیگر مثلا چیزهای مختلف. بعد اینو بیان کنم که این اسرافه. یعنی چی؟ یعنی مسیر رو شما داری اشتباه میرید.
بله.
خدای متعال اگر به شما نیم غریزه جنسی داده، تمایل به جنس مخالف داده، این باید در مسیر خودش، در چارچوب خودش، در نظام خودش بره. اگر این مسیر رو شما تغییر بدین، اگر استفاده ناروا نابجا بکنین، این اسراف. باز دوباره چند آیه بعدتر میفهمد که بسیاری از پیامبران اومدن مسیر زندگی اجتماعی بشر رو درست کردن، ولی بعضی ها اومدن دوباره این مسیر رو خراب کردن. بعد اینجا میگه لا تفسدوا بعد اصلاح ها. دوباره بیان میکنه آقا تو مسیر زندگی رو تغییر بدی، مسیری که انبیا و انبیا الهی مشخص کردن، اینم باز یه مصداق از اصلاح. پس نکته دوم چی شد؟ این که اگر ما نعمتهای الهی رو در غیر مسیرش استفاده بکنیم، اگر در زندگی اجتماعی چارچوب ها رو رعایت نکنیم، اینا میشه اسراف. پس اسراف همیشه زیاده روی نیست. گاهی اوقات ما کم مصرف میکنیم ولی نابجا مصرف میکنیم. این هم نکته دوم. نکته سومی که از این آیه به ذهنم میرسه این است که خدای متعال با بیان یک مصداق خیلی کوچیک و عادی، هم مسئله خوردن و آشامیدن باشه، و بیان یک عبارت کلی و لا تصرفو، یه حکم عامی رو صادر کرده. ما اساسا در همه زمینه ها باید مواظب باشیم که اسراف نکنیم. اسراف که فقط خوردن و آشامیدن نیست، که ای کاش به همین نکته هم توجه میکردیم. الان امروزه نه تنها یکی از معضلات جامعه ما، بلکه کل جامعه بشریت در میان طبقات مختلف اجتماعی همین مسئله اسراف در مواد غذایی و آب و امکاناته. حالا این یک مصداقشه. میخوام بگم خدای متعال اینقدر در این آیه قشنگ صحبت کرده و جالب صحبت کرده، تو ما در ادبیات عرب این عبارت رو داریم. وقتی شما یه مصداق رو بیان میکنی بعد حکم عام میدی، یعنی حکم عام روی کل مصادیق جاری میشه. ما در همه زمینه‌ها باید مواظب باشیم که اسراف نکنیم. در مسئله وقتمون، یکی از گرانبهاترین ارزش‌ها و نعمتی که خدای متعال ما داده، باید اینا مواظب باشیم اسراف نکنیم.
بله.
وقتی ما میتونیم صبح زود از منزل حرکت کنیم که ساعت‌های رو در ترافیک نگذرونیم، وقتی میتونیم با برنامه‌ریزی خوب با استفاده از وسایل در حقیقت حمل و نقل عمومی مسیر رو به گونه‌ای بریم که ساعت‌ها در ترافیک نباشیم، این همه وسیله شخصی تک سرنشین با خودمون نیاریم، سوخت رو هدر ندیم، خب اینا میشه یکی از مصادیق اسرافی که الان امروزه در جامعه ما وجود داره. وقتی که ما امروزه گوشی موبایل دستمون میگیریم به بهانه اینکه من میخوام از اخبار دنیا مطلع بشم، و چندین ساعت وقت داریم میذاریم تو کانال‌ها و گروه‌های مختلف، داریم اخبار اصلا درست، غلط، مربوط، نامربوط، گاهی اوقات اخبار مربوط به کشورهای دیگه و موضوعات دیگه، به حوزه‌های دیگه که اصلا به کار ما ربطی نداره.
صرفا
بعد ادعا میکنیم که نه، ما میخوایم اطلاعاتمون زیاد بشه، من میخوام آگاهی داشته باشم. خب ما در چه حوزه‌هایی باید آگاهی داشته باشیم؟ اینم یکی از مصادیق اسراف وقت ماست که ما این گونه وقتمون رو داریم در فضای مجازی هدر میدیم، این گونه داریم عمرمون رو در ترافیک در جای مختلف هدر میدیم. یکی دیگر از مصادیق اسراف اینه که ما حالا میخوایم کتاب بخونیم، چه کتابی بخونیم؟ الان من باید تشخیص بدم من دانشجو هم، الان رشته تخصصی من چیه؟ الان منی که دانشجو مثلا رشته مکانیک هستم یا رشته شیمی هستم، سال سوم چهارم دانشگاهم یا دانشجوی تحصیلات تکمیلی هستم، الان پاشم برم کتاب رمان بخونم، کتاب داستان بخونم، الان پاشم برم مثلا کتاب اطلاعات عمومی بخونم؟
بله.
این اطلاعات عمومی رو خیلی افراد دیگه میتونن بخونن، شما زمانهای دیگه میتونی بخونی، اما الانی که شما دانشجو هستی، عمل صالح شما الان چیه؟ کار درست شما چیه؟
بله.
شما باید الان تو رشته تخصصی خودت مطالعه بکنی.
بله.
باید تو لبه مرز علم رشته تخصصی خودت باشی.
بله.
و اگر وقت گذاشتی رفتی کتابای متفرقه خوندی، این میشه اسراف.
کاملا.
اگرم میخوای فیلم ببینی، برو فیلم ببینی که تو مرتبط با رشته تخصصی خودت باشی.
آفرین جناب. بله کاملا درست جناب اطرتوس، واقعا به نکات بسیار مهمی اشاره داشتین، اما چون فرصت کمه بفرمایید که چقدر واقعا بزرگان ما، حالا سخنوران ما، اندیشمندان ما، این آیه ها رو منطبق با زندگی روزمره مردم و حال حاضر جامعه تفسیر کردن، تفسیر میکنن، یا گاهی در صورت نیاز تأویل بکنن اونها رو، که نتیجه مثبت اون رو و بازخورد شما در جامعه ببینیم، و به ویژه برای قشر جوان و نوجوان قابل درک و ملموس و مصداقی باشه. خیلی کوتاه اگر بگی ممنون میشم.
ببینید واقعیت این نکاتی که من الان گفتم اینا همش در تفاسیر گفته شده و نوشته شد. علامه طباطبایی رحمت الله علیه در تفسیر شریف المیزان به این موضوع اشاره کرده. همین عباراتی که من گفتم که اصلا اسلاف به چه معناست، اسلاف در حوزه‌های مختلف این حکم عام برای همه موارد زندگی بشر نیست رو مفصل توضیح داده. و جالبتر از اون آیت الله جوادی آملی در تفسیر تسنیم شروع میکنه گستره متعددی از مصادیقی که در زندگی اجتماعی بشر وجود داره و ما باید رعایت بکنیم، تو چارچوب شرکت بکنیم، تو نظام شرکت بکنیم. حتی جالبه من دیدم یکی از اساتید بزرگوار ذیل این آیه شروع کرده بود، مصادیق مختلف رو بیان کرده بود، یه مثال خیلی ساده زده بود، گفت آقا ببین این ماژیک الان دست منه، اگر این ماژیک رو الان روی این تخته وایت بورد بکشم میشه یه کار درست، چون دارم یه چیزی آموزش میدم، اما اگه فقط 5 سانتی متر از این تخته وایت بورد فاصله بگیرم و بیام روی دیوار کلاس ماژیک رو بکشم چی؟ این میشه اسراف. یعنی گاهی اوقات باید حواسمون باشه چه چیزی رو کجا داریم مصرف میکنیم. این که حالا یه ماژیک کوچیکه، حالا 5 سانتی متر این طرف و اون طرف، حالا من این پول رو دارم، حالا اینجا خرج کنم یا اونجا خرج کنم. بله. من الان نیم ساعت وقت دارم، این نیم ساعتمو الان اینجا خرج میکنم، این کارو بکنم یا برم مثلا اون کارو انجام بدم. ببینید چیزای خیلی کوچولو تو زندگی ما هست که باید بهش رعایت بکنیم. خدا داره از مثال کوچولو خوردن آشامیدن به کاری است که ما در طول روز شاید چند ده بار ما آب میخوریم، چای میخوریم، غذا میخوریم، یعنی چیزایی که دائما در طول روز داریم استفاده میکنیم.
بله بله.
عمدن خدا مثال خوردن و آشامیدن زده که ما دائم بگه حواست باشه، تو باید تو چارچوب رفتار بکنی، تو باید تو مسیر باشی، یا دین اومده که ما رو تو چارچوب قرار بده. قرار نیست عمرمون رو، زندگیمون رو، مالمون رو، ثروتمون رو، حتی عشق و محبتی که مثلا داریم نمیدونم و و چیزهای مختلف اینا رو همه جا علکی خرجش کنیم، بی حساب کتاب خرج کنیم.
بله.
حساب کتاب داره زندگی.
درسته.
خدا تو این آیه میخواد ما بگه زندگی حساب کتاب داره، زندگی اجتماعی.
بله.
تو انسان، انسان بودنت حساب کتاب داره. انا حیوانات هم وقتی یه حیوان میره یه چیزی شکار میکنه یه دنبال شکار بعدی نمیره تا وقتی گشنش نشه.
بله.
دیگه شما یه انسان حداقل اینا رو رعایت بکنید، حساب کتاب داشته باشه زندگیتون. این به نظر من مهمترین مفهومی که ما از این آیه میتونیم برداشت کنیم.
بله. جناب اعتدوست، به عنوان پرسش پایانی، فکر میکنید در این راستا مثلا رسانه‌های عمومی، حالا یا مطبوعات هست یا به ویژه رسانه ملی، چقدر میتونه کمک بکنه به مصداقی شدن و عملی شدن این مواردی که اشاره فرمودید در قالب حالا پخش سریال هست، فیلم هست، یا برنامه‌های مستندی درست بکنن در این راستا؟
ببینید واقعیتش اینه که ما به نظر میرسه امروز رسانه‌های جمعی و فیلم‌ها، سریال‌ها، چیزای مختلفی که هست، اصلاً و ابداً در این مسیر حرکت نمی‌کنن و اتفاقاً مسیر برعکسش رو دارن میرن. من یه مثال ساده میزنم، داغی سال روی دل خودم. شما ببینید یکی از صحنه های نمادین و کلیشه این در بسیاری از فیلم های سینمایی که ساخته می شود این است که افراد یه خانواده یا دو تا دوست رفتن کنار سر میز غذا نشستن، همونجا سر میز غذا اینا با هم بحثشون میشه، با هم دعواشون میشه، بلند میشن میرن غذا رو نیمه کاره رها میکنن. اینو تا حالا چند بار تو چند تا فیلم ما دیدیم که سر سفره غذا اینا دعوا میکنن، اختلاف دارن، بعد سفره رو رها میکنن میرن. ببین اصلا یه صحنه نمادی و چیزیه این شده در تمام فیلم ها، داره آموزه، این داره رواج، در حقیقت اسراف، رواج استفاده ناسعی. خب ما جاهایی دیگه هم میتونیم گفتگو بکنیم.
بله.
چرا الان این سر سفره غذا رو باید نشون بدیم؟
بسیار خوب.
در بسیاری از فیلمی که ساخته میشود افراد که دارن زندگی میکنن تو خونه های بزرگ، خونه های چند طبقه.
بله.
آیا واقعا همینه؟ آیا واقعا اکثر مردم ما یه همچین وضعی زندگی دارن؟
حالا در این زمینه فکر کنم حرف خیلی زیاده.
آره.
جناب اعتدوست، و زمان متاسفانه کم.
آره.
برای ما زمانش تموم شد. خیلی لطف فرمودید، استفاده کردیم از بیانات شما.
بزرگواری، سلامت باشی، همه شما رو خدای بزرگ.
ممنونم، خیلی لطف فرمودید. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خیلی ممنون از اینکه امروز هم با مجموعه برنامه‌های رادیو فرهنگ همراه بودید. تا درودی دیگر، بدرود.